بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال الله الحكيم في كتابه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یکی از کلماتی که به عنوان کلید واژه در قرآن کریم به حساب می آید کلمه تزکیه است. تزکیه از ماده زکوه، به اصطلاح ثلاثی مجردش همین زکوه است، که به معنی پاک کردن، پاکیزه داشتن، پاک شمردن، پاک دانستن و گاهی هم به معنی ستایش کردن و ستودن هم در قرآن استعمال شده است. تزکی نیز به معنی پاک شدن، خودسازی کردن، اصلاح نفس نمودن و به معنی زکات پرداختن نیز به کار رفته است. راغب در مفرداتش میگوید تزکیه نفس در واقع پاکیزگی نفس از رذایل و خصلت‌های ناپسند است. به همین جهت وقتی که روی کلمه تزکیه ما تمرکز کنیم می‌بینیم که تزکیه در واقع در سه بُعد می تواند در وجود آدمی تحقق پیدا بکند. اول، تزکیه یعنی پاکی در اعتقادات. دوم، تزکیه پاکی در اخلاقیات، یعنی پاک دل بودن و منزه بودن از آلودگی های اخلاقی. و سوم، پاکی در مقام عمل. یک واژه‌ای که در واقع در ردیف واژه تزکیه هست در اصطلاح علمای اخلاق کلمه ادب است. ادب هم از زیر مجموعه های تزکیه به حساب می آید. اصل کلمه ادب در لغت به معنی حد و شیء است. کتاب لغتی است مربوط به قرن 13 به نام منتهى العرب، منتها عرب با همزه و به اصطلاح الف همزه، نه با عین. بعضی به غلط منتهى العرب میخونند. نه، منتهى العرب از عبدالرحیم صفی‌پور. وقتی که به واژه ادب میرسد میگوید ادب یعنی حد و شیء. حد و مرز یک چیز را میگویند ادب. کلمه ای در فارسی داریم به نام دبستان. اصلا این کلمه دبستان در اصل ادبستان بوده است، یعنی جایی که نونهالان، فرزندان و کودکان ما به اونجا می روند، تعلیم می بینند، آموزش می بینند، ادب متوجه می شوند، یعنی حد و مرز اینکه اولا خودشون را بشناسند که در چه پایه و مایه هستند، حد و مرز رابطه خودشون و آموزگارشون، حد و مرز رابطه خود و والدینشون، حد و مرز و رابطه خود و اجتماعشون، و اگر چنانچه درست اندیشیدن، اخلاق بجا داشتن، برخورد صحیح نمودن، تمام اینها در ذیل کلمه ادب قرار میگیرد، به همین مناسبت است که انسان مؤدب اون انسانی است که حد و مرز خود را به درستی میشناسد. ادب تاجی است از نور الهی، بنه بر سر، برو هر جا که خواهی. یا اینکه مثلا میگویند ادب الکاتب یا ادب القاضی. ادب الکاتب یعنی اون چیزها و ویژگی هایی که یک نویسنده باید داشته باشد و حد و مرز نویسندگی خودش را تشخیص بدهد. یا کتاب هایی داریم به نام ادب القاضی، یعنی اون ویژگی های درخوری که باید یک قاضی داشته باشد تا بتواند به درستی قضاوت بکند. در قرآن کریم کلمه ادب در واقع از زیر مجموعه های تزکیه به حساب می آید، چون اصل در قرآن تزکیه است. و گاهی در قرآن کریم تزکیه بر تعلیم مقدم شده و گاهی بالعکس تعلیم بر تزکیه تقدم پیدا کرده است. در آیه‌ای که در تلیعه سخنم تلاوت کردم که آیه دوم سوره جمعه است و وظیفه پیامبر را به درستی نشون می‌دهد، می‌فرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. خدا اون کسی است که در میان درس ناخواندگان پیامبری را از میان همون مردمان برانگیخت به رسالت و نبوت. خب پیامبر چه وظیفه‌ای دارد؟ یتلو علیهم آیاته، اول این که آیات الهی را بر مردم تلاوت کند. تلاوت یعنی آیات را بر مردم بخواند، اظهار بدارد. و یزکیهم، مرحله دوم وظیفه پیامبر و پیامبران این است اونها را تزکیه کند. تزکیه کند یعنی از جهت اعتقادی اعتقادات صحیح با آنها بیاموزد، از جهت اخلاقی اونها را از رذایل و صفات ناپسندیده دور بدارد، و از جهت عملی هم کاری بکند که آنان در عمل پاک دست و پاک عمل بشوند. بعد از تزکیه می فرماید و یعلمهم الکتاب و الحکمه. وظیفه سوم پیامبر تعلیم کتاب است. یعلمهم الکتاب، اینجا الکتاب مراد قرآن کریم است که با الف و لام هم آمده است، یعنی کتابی که معین و مشخص است و مورد نظر است، همون کتاب آسمانی است که بر پیامبر وحی گردیده است. و یعلمهم الکتاب، این قرآن را به اونها بیاموزاند، تعلیم بدهد. والحکمه. چهارم این که پیامبران و پیامبر گرامی اسلام به مردم حکمت بیاموزد. حکمت معادل دقیق کلمه فارسیش سنجیده کاری، استوار کاری و درست کاری است. سخنی منصوب به زرتشت است یا زردشت که میگوید هدف من این است که شما مردمان اولا از نظر پندار سنجیده باشید، از نظر گفتار سنجیده باشید، از نظر رفتار نیز سنجیده باشید. این همون حکمت است. اگر چنانچه ما واژه حکمت را معادل دقیق فارسیش بخواهیم پیدا بکنیم، همین سنجیده کاری است، یعنی سنجیدگی در اعتقاد، سنجیدگی در گفتار، سنجیدگی در کردار و رفتار. بعضی لغویون کلمه حکمت را معادلش کلمه فرزانه قرار داده اند، هرچند در لغتنامه ده خدا و امثال این یکی از معادلهای حکمت را فرزانه ذکر کرده اند، اما چندان دقیق نیست، بلکه می توانیم بگوییم اصلا کلمه حکمت به معنی فرزانه نیست. کلمه فرزانه اصالتاً لغتی کردی است و از زبان کردی وارد زبان فارسی شده است. همون فرزانا، کلمه فرزانه، فرزانا، فر یعنی فراوان، زانا دانا، یعنی کسی که بسیار داناست. بسیار دانا در عربی معادلش علام و علامه است، که البته اون تای علامه هم برای مبالغه است. بنابراین فرزانه یعنی کسی که بسیار داناست، در صورتی که حکمت غیر از این است. حکمت یعنی اون کسی که از نظر اعتقادی سنجیده است، اعتقاداتش صحیح و درست و بجاست و از نظر اخلاقی متعادل و سنجیده است و از نظر عملی نیز متعادل و سنجیده است. پیامبر آمده است علاوه بر این که آیات را بر مردم تلاوت بکند، آنها را تزکیه بنماید و از رذایل پاک سازد و بعداً کتاب را اون گونه که هست، احکامش، دستوراتش، جزئیاتش را به آنان تعلیم بدهد، می‌فرماید از جمله وظایفش تعلیم حکمت است، یعنی درستکاری، استوارکاری، سنجیدکاری. وقتی که فرزند پیامبر ابراهیم 2 ساله از دنیا رفت، داشتند جنازه او را به قبرستان حمل می کردند. هنگام کندن قبر، پیامبر خیلی خودش دقت می کرد که قبر چگونه کنده شود، چگونه بعد از دفن جنازه پوشیده گردد. خلاصه با یک دقت که انهو دارد یک خانه ای می سازد. یکی از یاران و صحابه گفت یا رسول الله، این قبر خواه نخواه دست خوش تغییر و تحول می شود، چرا این گونه دقت می کنی که این قبر مثلا استوار و محکم ساخته شود؟ فرمود خداوند انسان محکم کار را، استوار کار را، سنجیده کار را و درست کار را دوست می دارد، ولو این که او مشغول ساختن و پرداختن یک قبر باشد. و همین گونه هم هست در تمام کارها و رشته ها، یا یک کسی وارد نشود یا اگر وارد می شود به درستی و استوار کاری و سنجید کاری اون کار را انجام بدهد و به پایان برساند. در آیه دیگر می فرماید لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. این آیه، آیه 164 سوره آل عمران است، شبیه همون آیه دوم سوره جمعه است، منتها در آغاز این آیه خدای متعال می فرماید خدا بر مؤمنان منت نهاده است. منت در لغت به معنی نیکی و احسان نمودن است. لقد من الله علی المؤمنین، خدا بر مؤمنان منت نموده یعنی احسان نموده است. و اینکه در عرف فارسی هم گاهی میگوییم منت منه، یعنی احسانت را به رخ من نکش و نیکوکاریت را به رخ این و آن مکش. اما خدای متعال بر مؤمنان منت نهاده است، اون هم به سبب بعثت انبیا و پیامبران. اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته، که اولا تلاوت آیات بر مردم کنند، ثانیا و یزکیهم، و ثالثا و یعلمهم الکتاب، و رابعا و الحکمه، حکمت را به مردم بیاموزند. باز در قرآن کریم در سوره بقره آیه 151 می فرماید کما ارسلنا فیکم رسولا یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اینجا به شکل خطابی خدای متعال خطاب به مؤمنان می فرماید ارسلنا فیکم رسولا، ما پیامبری را در میان شما فرستادیم، یتلو علیکم آیاتنا، آیات ما را بر شما تلاوت می کند و می خواند، و یزکیکم، شما را تزکیه و پاک می گرداند از آلودگی های عملی و اخلاقی و اعتقادی، و یعلمکم الکتاب، کتاب یعنی وحی الهی را به شما می آموزد، و الحکمه، و حکمت را به شما تعلیم می دهد، یعنی همون استوارکاری و سنجیدکاری. اگر مثلا واژه حکمت توسعه پیدا کرده است، گاهی به علم فلسفه هم می گویند حکمت، یا گاهی به علوم دیگر ممکن است تو از باب توسع در لفظ بگویند حکمت، چون اون علوم علومی است که به انسان استدلال و برهان و استوارکاری می آموزد، سنجیدگی می آموزد، از اون جهت حتی به علم فلسفه نیز گفتند حکمت. اما این کلمه حکمتی که در قرآن کریم آمده به معنی فلسفه نیست اصلا، به معنی استوارکاری و سنجیدکاری و درستکاری و سنجیدگی در پندار، گفتار، رفتار و کردار است. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، و به شما می آموزد اون چیزهایی که نمی دانستید. در این سایه‌ای که خوندم تزکیه بر تعلیم مقدم داشته شده است. اول می فرماید یزکیهم، بعد می فرماید و یعلمهم الکتاب. این سایه هر سه از طرف خدای متعال و به تعبیر عمومی ما از زبان خدای متعال است. اما در جای دیگر در قرآن کریم در سوره بقره آیه 129 در اینجا تعلیم مقدم شده است بر تزکیه. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. برعکس اون سایه که تزکیه مقدم بود، در این آیه تعلیم مقدم شده است. می فرماید یعلمهم الکتاب والحکمه بعد و یزکیهم. جالب اینجاست که در این آیه که تعلیم مقدم بر تزکیه شده است، از قول ابراهیم خلیل علیه السلام است: ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. این یکی از دعاهای ابراهیم علیه السلام بوده است که از خدای متعال درخواست می کند که در میان این امت پیامبری را برانگیزد، یتلو علیهم آیاتک، که آیاتت را بر مردم تلاوت کند، و یعلمهم الکتاب، کتاب را وحی الهی را به آنان بیاموزد، و الحکمه، و حکمت را نیز به آنان تعلیم بدهد، و یزکیهم، و آنها را تزکیه و پاک گرداند. بنابراین ما در اینجا وقتی که میبینیم که اولا در اون سه مورد که تزکیه مقدم بر تعلیم شده است از زبان خود خدای متعال است، اما در این یک موردی که تعلیم مقدم بر تزکیه گردیده است از زبان ابراهیم خلیل علیه السلام است. اما به هر حال اینجا ما دو نوع تقدم داریم، یک تقدم زمانی داریم، یک تقدم رتبی داریم. اینجا که در سه مورد تزکیه مقدم شده است، به خاطر این که اون رتبه تزکیه بالاتر است، چون به معنای در واقع اون نتیجه علم و دانش تلقی می شود. اما در اون موردی که تعلیم مقدم شده است، این رتبه رتبه زمانی است، یعنی از نظر زمانی انسان ها در مرحله اول و وهله نخست می آموزند، بر اثر آموختن کم کم حقایقی را یاد می گیرند. پس این دو دسته از آیات هیچ منافاتی و تضادی با هم ندارند. یکی تقدم زمانی را بیان می کند که در سخن ابراهیم است، و دیگری تقدم رتبی را بیان می دارد که در سایه، در قالب سایه از زبان خدای یکتای بی همتاست. تزکیه در اصطلاح علمای علم اخلاق پیراستن نفس از صفات رذیله و آراستن آن به صفات پسندیده است، و در این زمینه هم کتاب‌های اخلاقی فراوانی نوشته شده است که از جمله آنها کتاب جامع السعادات از ملا مهدی نراقی است و کتاب معراج و سعاده در واقع در حکم ترجمه همون کتاب از فرزندش ملا احمد نراقی و کتابهای متنوع فراوانی در علم اخلاق نوشته شده است. در اهمیت تزکیه همین بس که یکی از اهداف انبیا مخصوصا پیامبر گرامی اسلام به حساب می آید. این کلمه تزکیه در قرآن کریم گاهی در دادن صدقات و انفاقات واجب و مستحب در واقع ارزیابی می شود، یعنی این انفاق چه واجب باشد و چه مستحب باشد سبب تزکیه می شود. از جمله در سوره توبه آیه 103 اشاره به این معنا دارد و گاهی هم این تزکیه سبب صفای باطن، سبب تسویه روح و جان آدمی می شود و مانع وساوس شیطانی و مانع انجام گناه می گردد، که در سوره های مثل سوره فاطر، سوره نور، سوره بقره، سوره آل عمران آیاتی در این زمینه بیان شده است. آثار عمده و مهم تزکیه در واقع رستگاری در دنیا و آخرت و برخورداری از نعمتهای جاودان الهی است، که ان شاء الله دعا بکنیم در این ماه مبارک اون حالت تزکیه اخلاقی، مخصوصا تزکیه اعتقادی و تزکیه عملی در روح و جانمون به وجود بیاوریم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.